دنشوبل یکی از متخصصین برندسازی شخصی مدعی است وقتی افراد مهارت‌های مشابه دارند و برای دست آوردن موقعیت مشابه رقابت می‌کنند، آنچه آنها را متمایز می‌کند مهارت گفتگوست. طوری که خود را نشان می‌دهید، ارتباطتان با دیگران حین مصاحبه یا کار می‌تواند شخصیت شما را بسازد یا تخریب کند.
وقت من خیلی کم است دوستان عزیز، اینم بوقیم و بحث در همینجا ختم کنیم. گفتگو بهترین راه مسالمت‌آمیز برای کشف نگاه و نظرهای دیگران و رسیدن به یک راه حل خوب و عاقلانه است. مشتویم که همه کارشناسا میگن بهترین راه حل مشکلات برجام از طریق برگشتن و پای میز مذاکره است. یا همه طرفای سیاسی در افغانستان راه حل مشکلات افغانستان در گفتگو میبینن، نه جنگ. جنگ فقط زمان گفتگوها را به عقب میندازه. با گفتگو میتونیم اختلافات را کم یا بالکل از بین ببریم. نتیجه گفتگوها معمولاً تفاهم آمیز است. دیگر روشن است که بعد از گفتگو مواضع ما با مواضع قبلی ما یکمکی فرق میکنه، یعنی متفاوت است. اگر همچنان با مواضع قبلی با فشاری کنیم، این دیگه یعنی که گفتگوهای ما با بن‌بست رسیده. فردا و روزهای آینده بیشتر با شما دوستان عزیز گفتگو خواهیم کرد درباره موضوع برنامه که همین واژه گفتگو انتخاب شده. لطفاً در آخرین بخش همراه ما باشید.
گلانه
نیست که روزگار بر وفق مراد به چرخه. زندگی تلفیقی از شادی و غم است. شیرینی ها در کنار تلخی ها وجود داره. امروز اگر روزگار با تو باشه، فردا پشت به تو میکنه. تا دنیا بوده همی بوده، یک روز غم یک روز شادی. اما تو میتونی غم ها را تبدیل به شادمانی کنی. تو میتونی از غم ها پل بزنی به سوی شادمانی ها. حضرت علی علیه السلام در سخنی زیبا فرمودند: دنیا دو روز است، یک روز موافق و یک روز مخالف میل تو. شاد و تندرست باشید دوستان عزیز، تا فردا و سلام دیگر، خدا نگهدار.
خب، سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در برنامه روی موج جوانی با بخش‌های متنوعی که در این برنامه شنیدیم. شما عزیزان میتوانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. همچنان همراه ما باشید.
ای
ساعت 6 عصر به وقت ایران و افغانستان است. دعوت می‌کنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید. اشرف غنی: مردم افغانستان با الگوگیری از ملت‌های عراق، سوریه و لبنان در برابر دشمن خود متحد شوند. استقبال دولت افغانستان از اقدام اسماعیل خان برای ایجاد جبهه مردمی علیه طالبان. و تأکید معاون اول رئیس جمهوری ایران بر شکست مقامات آمریکایی مقابل ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو در این افتخار دارم که من محمد باخر حسینی با شما باشم. رئیس جمهور افغانستان گفت مردم این کشور با الگوگیری از ملت‌های عراق، سوریه و لبنان در برابر دشمن خود متحد شوند. محمد اشرف غنی امروز در مراسم بهره‌برداری از میدان هوایی بین‌المللی خوست با تأکید بر مقاومت مردم در برابر طالبان گفت مردم افغانستان همانند ملت‌های لبنان، عراق و سوریه متحد شوند و از آنها درس بگیرند. رئیس جمهور افغانستان طالبان را به رفتار دوگانه متهم کرد و افزود طالبان از یک سو میگویند طرفدار صلح هستند و از سوی دیگر به مذاکرات صلح حاضر نمی‌شوند. وی با اشاره به فتوای علمای دینی گفت در برابر کسانی که صلح نمی‌خواهند باید مقاومت و ایستادگی شود. اشرف غنی در بخش دیگری از اظهارات خود به افرادی که از داخل نظام با دشمن همکاری میکنند هشدار داد و گفت که دیگر هیچ حوصله و صبری در برابر افرادی که از داخل نظام با دشمن همکاری میکنند وجود ندارد. آنها مطابق قانون مجازات خواهند شد. اشرف غنی همچنین گزارش هایی را مبنی بر این که دولت افغانستان شکست خورده است رد کرد و افزود که شکست دولت در میدان های جنگ شایع است، اما در صورتی که مردم افغانستان مقاومت نکنند، جنگ به نسل‌های بعدی نیز سرایت خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان خواست مذاکرات صلح را از سر بگیرند و به دستور بیگانگان کشورشان را تخریب نکنند. دولت افغانستان از اقدام اسماعیل خان از فرماندهان ارشد جهادی برای ایجاد جبهه مقاومت مردمی علیه طالبان در ولایت هرات استقبال کرد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان از تمامی نیروها و شخصیت‌های سیاسی خواسته که این حرکت را الگو قرار دهند و در مقابل حملات طالبان بایستند. در روزهای اخیر و در پی تشدید حملات طالبان، اسماعیل خان یک از رهبران جهادی در هرات رهبری جبهه مقاومت مردمی علیه طالبان را بر عهده گرفته است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز در فیسبوکش نوشت که حرکت وسیع مردمی در سراسر این کشور در حمایت از نیروهای امنیتی و برای مقابله با جنگ طلبی طالبان شکل گرفته است. این در حالی است که در هفته های اخیر به دنبال افزایش حملات طالبان بر مناطقی از افغانستان، صدها تن از نیروهای خیزش مردمی با حمایت فرماندهان محلی و شخصیت‌های سیاسی برای مقابله با طالبان مسلح شدند. محمد اسماعیل خان از فرماندهان مطرح جهاد و مقاومت غرب افغانستان که در میان شمار زیادی از مردم هرات سخن می گفت افزود که طالبان هیچگاه بر رویای خود در سقوط هرات دست نخواهد یافت. دو عضو شورای ولایتی بادغیس افغانستان به طالبان پیوستند. حسام الدین شمس والی بادغیس از آن کرد که فرید اخیزی و خانجان زفر دو عضو شورای ولایتی این ولایت به طالبان پیوستند و پیش از این نیز با این گروه همکاری مخفیانه داشتند و نیروهای امنیتی را تشویق به عقب نشینی کردند. پیش از این نیز امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در یک نوار صوتی امیرشاه نایبزاده نماینده بادغیس در مجلس نمایندگان را متهم کرده بود که نیروهای امنیتی را برای تسلیم شدن به طالبان تشویق کرده است. نایبزاده اتهام امرالله صالح را بی اساس خوانده است. وزارت داخلی افغانستان هم به همین اتهام نماینده بادغیس را ممنوع الخروج کرده است.
نیروهای نظامی قزاقستان متأثر از تحولات امنیتی افغانستان در حالت آماده باش کامل قرار دارند. معاون وزارت دفاع قزاقستان درباره تشدید اوضاع امنیتی در افغانستان گفت که در صدد اعزام یک گروه نظامی به مرز تاجیکستان و افغانستان هستیم و افزود در صورت درخواست یکی از طرفین برای اعزام نیرو تصمیم گیری در این باره با پارلمان و شورای امنیت جمعی سازمان پیمان امنیت جمعی است. رئیس اداره روابط بین الملل وزارت دفاع قزاقستان از خاطر نشان کرد که در اپریل و مارچ سال 2021 میلادی دو توافقنامه دو جانبه با تاجیکستان و سپس با قرقیزستان در زمینه ارائه کمک‌های بلاعوض نظامی فنی به امضا رسیدند. این مقام قزاق افزود در صورت تصویب در پارلمان قزاقستان نهاد دفاعی قزاقستان آماده ارائه کمک است. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که مقامات آمریکایی شکست مقابل ایران را پذیرفتند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران امروز گفت که ملت صبور ایران در برابر سیاست فشار حداکثری آمریکا با مقاومت حداکثری به پیروزی رسیدند. جهانگیری افزود مقامات آمریکایی هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی این شکست را قبول کردند. معاون اول رئیس جمهور ایران همچنین گفت در این شرایط نیاز به گفتگو، افزایش همدلی و به رسمیت شناختن نخبگان و سرمایه های فکری کشور داریم تا بتوانیم از همه ظرفیت ها برای حل مسائل مردم استفاده کنیم. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد که تغییر سیاست های تحریمی خطای محاسباتی قصر سفید است. محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تغییر سیاست‌های تحریمی دولت آمریکا را ناشی از خطای محاسباتی قصر سفید دانست و گفت که ایران در شرایط فعلی از نظر اقتصادی، نفوذ منطقوی و شرایط سیاسی اقتدار بیشتری دارد. عباس‌زاده مشکینی با اشاره به این که دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در حال ارزیابی تغییر سیاست‌های تحریمی اقتصادی در قبال ایران است افزود ارزیابی و بررسی تغییر در سیاست‌های تحریم اقتصادی و زمان بر بودن آن از دیدگاه تیم بایدن می‌تواند عامل فرسایشی شدن مذاکرات وین شود. این نماینده مجلس همچنین گفت انتخابات اخیر ایران به انسجام قوا منجر شده است و قطعاً غربی‌ها این مسئله را متوجه هستند که انسجام و وحدت داخلی و شکل‌گیری دولت کارآمد و معتقد به مبانی انقلاب و مردمی طبیعتاً منشأ افزایش اقتدار خواهد بود. عباس‌زاده مشکینی تاکید کرد آمریکایی‌ها باید بدانند ایران در مسیر اقتدار قرار دارد و در هر مذاکراتی برگه‌های برنده جمهوری اسلامی ایران بیشتر از طرف مذاکره کننده خواهد بود. و وزیر خارجه عمان تاکید کرد کشورش از حقوق مشروع فلسطین حمایت کرده و هرگز با رژیم صهیونیستی سازش نخواهد کرد. بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی وزیر خارجه عمان گفت ما هرگز سومین کشور شورای همکاری خلیج فارس نخواهیم بود که به عادی سازی روابط با اسرائیل بپردازد. البوسعیدی بر حمایت دوحه از تحقق صلح عادلانه و فراگیر بر اساس راهکار تشکیل دو کشور تاکید کرد و افزود این تنها گزینه است که طرح صلح عربی و جامعه بین المللی بر آن اصرار دارند. این مقام عمانی با بیان اینکه هیچ گونه طرحی از سوی عمان برای حل بحران یمن وجود ندارد و عمان تنها برای توافق میان تمام طرف‌ها تلاش می‌کند بر حمایت کشورش از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب تاکید کرد. وزیر خارجه عمان با پرداختن به نقش ایران در منطقه اظهار داشت که ایران همواره از تلاش‌ها برای برقراری صلح و ثبات حمایت کرده است. منابع رسانه هفته گذشته به نقل از برخی منابع در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خبر دادند که سلطان عمان برای بررسی مسائل مختلفی از جمله پرونده یمن و نتایج مذاکرات هسته‌ای ایران به عربستان سعودی خواهد رفت. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. اشرف غنی مردم افغانستان با الگوگیری از ملت‌های عراق، سوریه و لبنان در برابر دشمن خود متحد شوند. استقبال دولت افغانستان از اقدام اسماعیل خان برای ایجاد جبهه مردمی علیه طالبان و تأکید معاون اول رئیس جمهوری ایران بر شکست مقامات آمریکایی مقابل ایران. سپاس از توجه و همراهیتون با مشروع خبرها. این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستی، توزیع جنوب افغانستان هم مانند مناطق دیگر این کشور از لحاظ امنیتی وضعیت خوبی ندارد. جنگ در ولایت قندهار و در برخی از ولسوالی‌های این ولایت تشدید شده است. از ولایت غزنی هم خبر می‌رسد که طالبان به پشت دروازه‌های شهر غزنی رسیدند و مقامات این ولایت هشدار دادند که اگر حمایت لازم صورت نگیرد ممکن است طالبان به شهر نفوذ کنند. ساعتی قبل در تماس با همکارمان عزیز زاهد از جنوب افغانستان و شهر قندهار آخرین جزئیات را از ناامنی‌های جنوب افغانستان پرسیدیم.
جنگ و نبردها و انفجارها و ادعاهای ضد نقیض در مورد تصرف ساحات جنگی در افغانستان و به ویژه در جنوب این کشور هم چنین جریان دارد، اما در شرایط فعلی دسترسی با معلومات بی‌طرفانه یا با منابع سیومی خارج از طرف‌های جنگ کار دشوار شده است. ولی چیزی که مشخص است در مورد آخرین تحولات در جنوب افغانستان، نبردهای نسبتاً سخت در ولایت‌های قندهار و غزنی در جنوب و جنوب شرق افغانستان است. مسئولان افغان در ولایت قندهار میگویند که طالبان را در ولسوالی ارغنداب و در حومه غربی شهر قندهار عقب زدند. این نبردها برعکس شمال افغانستان در جنوب و بلخص در قندهار دیروز شعله‌ور شد. این شعله های جنگ در قندهار زمان به اوج رسید که طالبان حتی به برخ نواحی شهر قندهار در حومه غربی این شهر رسیدند و این ادعای طالبان بودند که حتی برخی نقاط را تصرف کردند و این گروه برخی نوارهای تصویری را منتشر کردند که در حومه غربی شهر قندهار پاسگاه‌ها یا مراکز قوای افغان را تصرف کردند. اما بعد از آن که این جنگ به نزدیکی زندان شهر قندهار در حومه غربی شهر رسید، بالاخره مقامات ارشد دولتی در این ولایت، کماندان قلوربی قوت‌های خاص افغان، والی قندهار و همچنین کماندان امنیه قندهار و حتی وکلای پیشین مردم قندهار در پارلمان افغانستان هم به خط نبرد رفتند و با قوای افغان جنگ را هدایت راهنمایی کردند و دوشادوش آنان سلاح‌ها را در دست گرفتند. بعد از اینکه این مسئولان ارشد به اینجا رسیدن و شرکت کردند، بلا فاصله در ساعات آخری روز از شکست و عقب زدن طالبان از شهر قندهار خبر دادن. در واقعیت این که طالبان به مناطق شهر از قندهار هم نفوذ کرده بودند، ولی امروز بار دیگر مقامات در این ولایت میگویند که برخی از ساحات در ولسوالی ارغنداب که ولسوالی استراتژی که در شمال غرب این شهر موقعیت دارد آن را هم عقب زدند و مناطق را از حضور وجود طالبان پاکسازی کرده است. در ولایت غزنی هم از جنگ‌های سخت گزارش شده است. در غزنی هم که در این اواخر چندین ولسوالی این ولایت به دست طالبان سقوط کرد، فعلا نبرد به دامنه‌های شهر رسیده است و در مربوطات شهر غزنی مرکز این ولایت طالبان با قوای افغان درگیر هستند. برخی منابع میگویند که طالبان تا ساحات بسیار نزدیک شهری رسیده بودند، ولی در آخرین گزارش‌هایی هستند که جنگ در مناطق مسکونی هم تا ساعات قبل ادامه داشت و مردم حتی از خانه‌های خود فرار کردند و در برخی مناطق زندگی شهری و روزمره فلج شده است. تعداد از باشندگان شهر غزنی طی تماس تلفنی برادری گفتند که آنان در حال حاضر از خانه های خود بیرون شده نمیتواند و در زیرخانه ها یا همان تکری های خانه های خود پناه گرفتند و صدای هاوان یا شلیک سلاح های سنگین و سبک به گوش میرسد و زنان و کودکان در یک حالت وحشت زده به سر میبرد. باشندگان شهر غزنی میگویند که طالبان حتی برخی از پوسته های قوای افغان در اطراف شهر یا مربوطات شهر غزنی هم سقوط داده. نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی ولایت غزنی هم به خبرنگاران گفته است که وضعیت امنیتی غزنی خوب نیست و در حال حاضر جنگ در ساحه نوابات یک منطقه مسکونی است در این منطقه ادامه دارد. رئیس شورای ولایتی غزنی همچنین خبر داده است که طالبان به خانه های مسکونی هاوان پرتاب می کند و نیروهای امنیتی قرارگاه منطقه قلعه ساره را هم ترک کرده است.
وضعیت حوزه غرب افغانستان همچنان بحرانی است. اگرچه نیروهای بسیج مردمی در داخل شهر هرات در حال سازماندهی هستند، اما طالبان هنوز هم اکثر ولسوالی‌های این ولایت را در تصرف خود دارند. همچنین طالبان بار دیگر از چند محور به شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس حمله کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی حملات آنها ناکام مانده است. دقایق قبل آخرین وضعیت امنیتی حوزه غرب افغانستان را از همکار دیگر ما فیض احمد محمدی در شهر هرات جویا شدیم.
بیشتر از دو روز است که گمرک های اسلام قلعه و تورغندی در غرب و شمال شهر هرات به تصرف طالبان در آمده و این اتفاقات و بسته شدن راه های منتهی به کشورهای ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران توسط گروه طالبان هر روز بیشتر از روز گذشته نگرانی ها را بیشتر میکنه. شهروندان هرات نگران سقوط ولایت هرات به دست طالبان هستند و تاکید میکنند که اگر این اتفاق بیفتد همه آنچه که ظرف مدت 20 سال گذشته به دست آوردن را یک شبه برباد خواهند دید. اما مقام های محلی هرات میپذیرند که نیروهای امنیتی از اکثر ولسوالی های این ولایت از جمله بندرهای تورغندی و اسلام قلعه عقب نشینی کردند. عبدالصبور قانع والی هرات که لحظات پیش با او گفتگو داشتم گفت که روز شنبه 19 سرطان در یک نشست خبری اعلام کرده که با راه اندازی عملیات های نظامی وضعیت امنیتی به زودی تغییر خواهد کرد. او گفته به منظور کنترل وضعیت پیش آمده اخیر هرات اقدامات کامل روی دست است و به همشهریان هرات اطمینان می‌دهد که به وظایف و کاروبار روزانه خودشان دوام بدهند و شهر و وضعیتش کامل در تامین امنیت کامل می‌باشد. والی هرات همچنان گفته که نیروهای امنیتی و نیروهای مردمی به رهبری محمد اسماعیل خان در حال بسیج هستند و حکومت روی برنامه مشخصی کار می‌کند که نیروهای امنیتی و نیروهای مردمی حمله بر مواضع طالبان و بازپسگیری مناطق از دست رفته را آغاز کنند. طی روزهای اخیر نیروهای امنیتی از 17 ولسوالی هرات عقب نشینی کردند و طالبان کنترل این ولسوالی ها از جمله بندرهای مرزی تورغندی و اسلام قلعه را در دست گرفتند. شب گذشته حمله طالبان بر مرکز ولایت بادغیس در همسایگی شمالی هرات را هم شاهد بودیم. این حمله توسط نیروهای امنیتی و دفاعی آنگونه که گفته شده عقب زده شده و تلفات سنگینی به این گروه وارد شده. این حمله شب گذشته حدود نیمه های شب آغاز شده و تا 5 بامداد امروز ادامه پیدا کرده. گفته شده درگیری ها بین طالبان و نیروهای امنیتی تا کنون به صورت پراگنده ادامه دارد. حسام الدین شمس والی بادغیس به رادیو دری گفت که حمله گسترده طالبان از 4 جهت بر شهر قلعه‌نو همچنان ادامه دارد. او گفت که تمرکز طالبان بالای مراکز نظامی شهر است و همچنان افزود این حمله طالبان با واکنش جدی نیروهای امنیتی روبرو شده و تلفات سنگینی بر این گروه وارد شده است. شمس همچنان گفت که به دلیل اینکه اجساد طالبان از چند روز قبل و همچنان از شب گذشته در محل باقی مانده، آماری در دست نیست تا که دقیقاً اعلام بشود که چه تعداد از افراد وابسته به گروه طالبان در رویدادهای اخیر کشته شدند. اما با گفته والی بادغیس تنها از سمت منطقه چاکرها 23 تن از افراد وابسته به گروه طالبان به قتل رسیدند. در همین حال طبق آمارهای غیر رسمی و تایید نشده گفته شده حدود 60 تن از طالبان مسلح کشته شدند و 23 تن دیگرشان هم زخم برداشتند. با این وجود امروز نیروهای کماندو هم به مرکز ولایت بادغیس رسیدند. با آمدن نیروهای کماندو آنگونه که مردم اعلام کردند روحیه سربازان در بادغیس افزایش پیدا کرده و تحرکات ضد دولتی طالبان در این ولایت نیز همزمان کاهش پیدا کرده است. با این همه طی یک هفته اخیر حملات و همچنان واکنش دولت مقابل به حملات طالبان افزایش چشمگیری داشته و این زد و خورد که بین دو طرف انجام میده از هر دو طرف قربانی گرفته و همچنان در اطراف شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس ادامه پیدا کرده است. از ولایت غور در غرب افغانستان هم گزارش داریم که اعضای شورای ولایت غور میگویند خیانت برخی ها به نظام باعث شده طالبان در این ولایت با رویه بیشتری پیشروی کنند. احمد ولایتی عضو شورای ولایتی غور گفت که اوضاع ناآرام امنیتی در ولایت غور و شکل گرفتن حلقه تنگ محاصره از سوی طالبان در شهر و ولسوالی ها به دلیل بیوفایی برخی ها به وجود آمده. او گفت آنهایی که سالها از دولت و نظام استفاده کردند و برایشان جای و مکانی ساختند حالا در شرایط ناهنجار امنیتی دولت را ترک کردند و در کنار طالبان قرار گرفتند. و ادامه داد در حال حاضر طالبان در بخش‌های از اطراف شهر فیروزکوه با تبانی بعضی ها حضور دارند و عملاً بخش‌های کلیدی برخی ولسوالی‌ها هم در کنترل این گروه است. این عضو شورای ولایتی غور گفت که با این وجود مردم حالا بلند شدند و برای دفاع از مناطقشان ایستادگی خواهند کرد و این درس عبرتی خواهد بود برای تمام خیانتکاران. این در حالی است که بنا به گفته منابع آگاه در ولایت غور طالبان با تسلط بر شورای هرات غور کابل در قسمت‌های اطراف شهر فیروزکوه حضور دارند و باور آنان نبود رهبری مناسب و عدم هماهنگی بین نهادها میتواند برای فیروزکوه بحران ساز باشد. از سوی دیگر مسئولان محلی غور میگویند حملات با شدت کامل علیه طالبان جریان دارد و دولت برای دفاع از شهر فیروزکوه مصمم است. این اتفاقات در حالی در حوزه غرب افغانستان در حال اتفاق است که اخیراً حرکت مردمی در ولایت هرات، بادغیس و غور بر ضد گروه طالبان چشمگیر بوده و آنگونه که مسئولان محلی هم اعلام کردند حضور افراد مسلحی که وابسته به فرماندهان اسلحه جهادی میتونه اوضاع را به نفع دولت افغانستان تغییر بده. خبرنگار رادیو دری هرات.
شماری از رهبران اروپای مرکزی نگرانی خود را از موج مهاجرت از افغانستان پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو از این کشور ابراز کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این رهبران که دیروز در یک نشست خبری مشترک در کشور اسلوونی صحبت می‌کردند، نگرانیشان از موج مهاجرت از افغانستان به اروپا را بیان کردند. نگرانی از موج مهاجرت به کشورهای اروپایی در حالی مطرح می‌شود که به دنبال درگیری در شماری از ولایات و سقوط شماری از ولسوالی‌ها به دست طالبان، مهاجرت از افغانستان به کشورهای بیرونی افزایش یافته است و روزانه صدها نفر از راه قاچاق و یا هم از مسیر قانونی از کشور خارج می‌شوند. همکار ما گفتگوی انجام داده با عباس حسنزاده، تحلیلگر مسائل افغانستان در کابل، که دعوت می‌کنم بشنوید.
محترم عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، نگرانی شمار کشورهای اروپایی در خصوص سرازیر شدن مهاجرین افغان به اروپا چقدر میتونه معجب باشه که این کشورها مطرح کردند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان نهایت گرامی سلام عرض میکنم. همانطور که مستحضر هستید، با توجه به جنگ و ناامنی های اخیر در افغانستان و فتوحات زیادی از ولسوالی ها و برخی از شهرهای مهم به دست طالبان و بعضی از نقاط مرزی با کشورهای همسایه توسط طالبان، نگرانی های زیادی را برای مردم افغانستان به وجود آورده و تعداد زیادی از مردم راهی کشورهای دور و نزدیک شده که یکی از این دغدغه ها حضور سیلاسای مردم افغانستان که به خاطر نامنی و جنگ در افغانستان و خشونت های پی در پی در نقاط مختلف افغانستان باعث میشه که اونها به سمت کشورهای غربی و اروپایی هجوم بیاره و این نگرانی ها را برای اروپایی ها به وجود بیاره. اگر اروپایی ها و غربی ها و ایالات متحده آمریکا میخواستن مردم افغانستان مهاجر نشوند و آواره نشوند، افغانستان را ترک نمی کرد و بدون کدام مسئولیتی در افغانستان می ماند و اداره می کرد، اما با توجه به خروج بی وقت ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو ناتو، امروز ما شاهد جنگ نابرابر و خشونت ها در داخل افغانستان هستیم که باعث مهاجرت مردم افغانستان میشه و این مردم افغانستان است که به سمت اروپا در حرکت میشن.
اگر این وضعیت در اثر خروج غیر مسئولانه به وجود آمده باشد، چرا این کشورها وارد افغانستان شدند و چه شد که خارج شدند؟
خب همانطوری که اشاره شد، مسئولیت اصلی متوجه کشورهای عضو ناتو هست و در رأس اونها ایالات متحده آمریکا که با شعار تأمین امنیت برای مردم افغانستان و بازسازی خرابی های ناشی از جنگ در افغانستان آمدند و متاسفانه نه تنها که صلح به وجود نیامد و امنیت به وجود نیامد، که هر روز با ناامنی های افغانستان توسط همین کشورها که در افغانستان حضور نظامی داشتن بیشتر شد و امروز ما شاهد جنگ و ویرانی هستیم و این بی‌مسئولیتی باعث میشه که مردم افغانستان آواره شود و وارد کشورهای غربی شود که اروپایی ها باید در این زمینه باز هم مهاجرین افغانستان را باید با همون دیدی که دارند پذیرش بکنند و در اونجا جای بدن، چرا که در افغانستان امروز جایی برای زندگی آنان نیست.
وزیر دفاع آمریکا به تازگی خواهان فشار وارد کردن جامعه جهانی بر طالبان و حکومت افغانستان گردیده تا صلح بکنند. ای به نظر شما چرا تداعی میکنند؟
اگر فشار آوردن کاری را میتوانست انجام بدهد، در این یکی دو سال گذشته که روند صلح در قطر و برخی از کشورهای دور و نزدیک برگزار شد با حضور ایالات متحده آمریکا و نماینده خاصشان و همچنین گروه طالبان و بعد هم مذاکرات مستقیم بین طالبان و حکومت افغانستان، این مسئله با وجود می آمد، ولی متاسفانه فشارها هیچ کاری نمی توانه. اگر امروز ایالات متحده آمریکا یک کاری را انجام بدن و نتوانه به نتیجه مثبت برسه، رقبای آنها و بلوک شرق در برابر ایالات متحده آمریکا پافشاری خواهند کرد و هم گروه طالبان را مسلح نموده و هم حمایت حکومت افغانستان را به دست آورده و روند جنگ و خشونت و ناامنی ها بیشتر میشه و این مسئله با توجه به تعهدات امنیتی که فیما بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا بود متاسفانه به نتیجه نرسید.
در خصوص نارامی ها و تداوم جنگ در افغانستان، نگاه شما به نگرانی ها و اظهارات وزیر خارجه هند و روسیه چیست؟
مردم افغانستان با توجه به جنگ و خشونت نابرابری که امروز وجود داره بین طالبان و حکومت افغانستان، که برخی از کشورها هم دخیل هستند در این خشونت ها، متاسفانه ناامنی ها بسیار حاد شده و کشتارها و قتل و غارت و چپاول اموال بیت المال و مردم و آتش زدن خانه ها توسط گروه طالبان و همچنین در برخی موارد برخی از گروه های تندروی دیگری که وارد میشه از بعضی ساحات، اینا نشان دهنده این است که جنگ ادامه داره و متاسفانه برخی نگرانی ها را برای کشورهای همسایه هم با وجود آورده که اونها هم از خود واکنش نشان میدن، که از جمله وزرای خارجه روسیه و هند در این زمینه اظهار نظر کردن و همچنین چین نگران هستند و جمهوری اسلامی ایران هم در این زمینه نگرانی های خودشان را دارن، اما برخی از کشورهای همسایه افغانستان مستقیما به مسائل و موضوعات ناامنی افغانستان دخیل هستند که باید در این زمینه تعهدات خودشان را داشته باشند.
عباس حسنزاده بود، تحلیلگر مسائل افغانستان، در گفتگو با همکار ما شجاعی. معاون دبیر شورای امنیت روسیه تاکید کرد که در صورت بروز هر نوع تهدیدی در رابطه با وخامت اوضاع در افغانستان، طرف روسی سریعا واکنش نشان خواهد داد و آمریکا در خارج سازی نظامیانش از این کشور باید مسئولانه عمل کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری تاس، الکساندر وندیکتوف معاون دبیر شورای امنیت روسیه در گفتگوی اختصاصی با این خبرگزاری اعلام کرد که با توجه به وخامت اوضاع در کشور افغانستان، شورای امنیت روسیه با برقراری تماس‌ها با مقامات رسمی کابل ادامه می‌دهند و در صورت بروز هر نوع تهدیدی برای روسیه از این جهت سریعاً به آن واکنش مناسب نشان داده خواهد شد. همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه‌های نوری تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شده است.
خب بدون شک مسئله افغانستان می‌دانیم که در مجموع قضیه بسیار کلانی منطقوی و فرامنطقوی هست و در افغانستان کشورهای زی داخل و زی نف هر کدام به نحوهی می خواهند که منافع خود را دنبال بکنند، چون موقعیت استراتژیکی افغانستان و جغرافیای افغانستان موقعیت خاص و ویژه‌ای هست که حائز اهمیت است برای قدرت‌های بزرگ. به او اساس یک سلسله موضوعاتی هست که در اینجا هم باید ارزیابی صورت بگیره. مثلا انتقال جنگ از جنوب افغانستان به سمت شمال یک موضوع است که کاملا یک چیز پلان شده و سنجیده شده و طرح شده قبلی هست که تقریبا بسیاری از ولسوالی ها در سمت شمال افغانستان به صورت آنی سقوط میکنند و مقاومتی هم صورت نمیگیرد از طرف دولت و طالبا به فرصت بسیار نزدیک با اسلحه های بسیار کلان و بزرگ و موتر و تانک های دست پیدا میکنن که طبعا این نگرانی را برای کشورهایی که البته به شمال افغانستان وصل هستند به بار میاره و اون نگرانیشان هم به جا هست که تا اونا مطمئن شوند که از این ناحیه اونا آسیب نمیبینن. و این موضوع من میخوایم خدمتتان عرض بکنم که روسیه خب شاید در حد یک اعلامیه اعلامات خود را یاد دارن، اما از طریق امو کشورهای همپیمان و کشورهای نزدیک و همجوارشان موضوع شمال افغانستان و جنگ افغانستان را کاملا زیر نظر دارن و در صورت احساس خطر اونا بی تفاوت نیستن.
آقای نوری، هیئتی همکنون از طالبان در روسیه هستند، بفرمایید که تفاوت این رایزنی ها با نشست ها در دوحه قطر چی میتونه باشه؟
خب ممکن طالبا هم میخواهند از لابیگری های سیاسی کشورهای همجوار به افغانستان و کشورهای قدرتمند را اطمینان بدن که ما به شما شاید خطری نبوده باشیم و خواستن در این سفر هم همین موضوع را مطمئن هستم که با مقامات روسی شریک میسازن که جنگ و پیروزی مجاهدین و یا هم امارت اسلامی این خطری را به شما نداره و شما هم نگران موضوع نبوده باشین. و قضیه دیگر مسئله نشست دوحه، چون در اون زمان هم طالبان چند سفری به روسیه داشتن ولی او وقت و او زمان پیامهای خاص خود را داشت و این مرحله هم پیام خاص خود را داره که تقریبا بیشترین جغرافیا را در سمت شمال فعلا طالبان به دست داره.
آیا این رفت آمدان میتونه تهدید طالبان را نسبت به کشورهای آسیای میانه به حداقل برسانه؟
خب برمیگردد به اما توانمندی سیاسی طالبان که اینا در چه حد میتوانند. یک موضوع دیم ممکن چون دنیا هم به می تقریبا باور بود و تا اکنون هم هست که قدرتی که از راه زور در افغانستان اگر بیاید از راه صلاح کامیاب شود و مسلح بیاید و این نظام از هم بپاشه، شاید جهان در کنارش نبوده باشه و حمایش نکنه. و او اساس طالبا هم سفری به ایران هم داشتن، یک نماینده با نماینده تقریبا دولت و یا هم اشخاص سیاسی و سفری هم به روسیه داشتن. یادم این حد بوده باشه که شاید اینا قانع بسازن به کشورهای حداقل همجوار و کشورهای آسیای میانه ده که طالبا هیچ نوع تهدیدی برای شما نیستن و ای که وا چقدر باور میکنن و ای موضوعات چقدر باز به گونه عملی تحقق پیدا میکنن مرور زمان پاسخ خواهد داد و ما شما شاهد خواهد بودیم. Oh, 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 oh
مجله دوم خبری هم با شما خواهیم بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد آماده واکسیناسیون روزانه 500 هزار نفر هستیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه حدود 17 ماه است که مردم گرفتار ویروس خطرناک هستند گفت در سال 1400 با ویروس‌های خطرناکی که از کشورهای دیگر وارد ایران شده مواجه شدیم. روحانی افسود ویروس‌ها از غرب کشور و عمدتاً از عراق وارد ایران شد که ویروس انگلیسی بود و در این ایام و ماه‌های اخیر ویروس هندی است که از مرزهای شرقی وارد کشور شده است. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت ویروس کرونا به ولایات جنوبی و شرقی ایران و عمق کشور وارد شده است. به گفته روحانی به خاطر تجهیزات و امکانات و مراقبت‌های ویژه و تجربه بیشتری که امروز اندوخته شده است، شرایطی بهتر از گذشته داریم. رئیس جمهوری ایران تاکید کرد واکسن هم بسیار مؤثر است و اگر واکسن‌ها توسعه پیدا کند مشکلات کمتر خواهد شد. روحانی خاطر نشان کرد با همه تمهیدات به پیک پنجم وارد شدیم و اگرچه این پیک هنوز سراسری نیست و هنوز هم می شود جلو افزایش و گسترش این پیک را گرفت که به تلاش همگانی در سراسر کشور نیاز دارد. معاون فنی گمرک ایران هم از ورود 500 هزار دوز واکسن کرونا به کشور خبر داد. مهرداد جمال اورونقی گفت امروز محموله واکسن حاوی 500 هزار دوز در 32 پالت وارد میدان هوایی امام خمینی تهران شده است. با گفته معاون فنی گمرک ایران بر روال واکسن های وارداتی قبلی برای محموله جدید هم تشریفات گمرکی در حداقل زمان در پای پرواز انجام، ترخیص و تحویل نمایندگان وزارت صحت عامه شده است. اورونقی همچنین گفت که به زودی محموله های دیگر واکسن نیز وارد ایران خواهد شد. مرگ و میرهای روزانه ناشی از ویروس کرونا در هند امروز با فوت 1206 نفر دوباره چهار رقمی شد. با احتساب این آمار شمار کل قربانیان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 در هند به 407145 نفر رسید. از صبح دیروز تا صبح امروز ابتلای 42766 نفر از مردم هند به کرونا قطعی شد و به این ترتیب تعداد کل مبتلایان تاکنون از 30,795,716 نفر گذشت. از این بیماران تا ساعت 8 صبح امروز 29,933 نفر بهبود یافتند. شمار مبتلایان جهانی ویروس کرونا هم تا پنجشنبه شب به 186,066,000 نفر و شمار مرگ و میر جهانی ناشی از این بیماری به 4,020,932 نفر رسیده است. فیلم کوتاه بچه‌ها به کارگردانی امیر دریانی و تهیه کنندگی نعیم بختیاری در هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فرسکوی ارمنستان شرکت می‌کند. جشنواره بین‌المللی فیلم فرسکو که از 20 تا 29 اوت 2021 در ایروان برگزار می‌شود، متمرکز بر آثاری است که در آن جنگ، خشونت، فاجعه‌های اکولوژیکی، صلح، همبستگی، انسانگرایی و ارزش‌های جهانی مورد حمایت قرار می‌گیرد. هدف از شرکت فیلم کوتاه بچه‌ها از ایران در این جشنواره نیز همسو و منطبق با چنین رویکردهایی است. فیلم کوتاه بچه‌ها با موضوع طلاق و تأثیر آن بر ضمیر ناخودآگاه فرزندان فارغ از سن و جنسیت می‌پردازد. تعداد جانباختگان ریزش مرگبار ساختمان مسکونی در ایالت فلوریدای آمریکا روز جمعه و پس از دو هفته به 78 نفر رسید. نیروهای امداد روز جمعه توانستند اجساد بیجان 14 نفر دیگر را از زیر آوار بیرون بکشند. مقامات آمریکا اعلام کردند هنوز 67 نفر مفقود هستند و مقدار زیادی از آوار برای جستجو باقی مانده است. بخشی از این مجتمع آپارتمانی نزدیک سواحل میامی در ساعات اولیه 24 جون فرو ریخت و این حادثه را به بار آورد. در پی این حادثه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا حالت اضطراری در این ایالت اعلام کرد. شدت این تخریب به حدی است که امدادگران هنوز هم برای بیرون کشیدن اجساد با مشکل مواجهند، به نحوی که تا به حال تنها جسد 78 نفر بیرون کشیده شده است. با وجود پیدا نشدن اجساد بیشتر ساکنان این ساختمان ها در روزهای اخیر، مسئولان آمریکایی دستور تخریب کامل این بنا را صادر کردند و دلیل آن را نزدیکی طوفان مهیب السا و وضعیت خطرناک آوارها عنوان کردند. باز هم خبرهای کرونایی. در حالی که آمار مرگ و ابتلا به کرونا در روسیه برای دومین هفته متوالی رکورد میزند، این کشور برای جلوگیری از گسترش دامنه انتشار ویروس مرگبار تدابیر پیشگیرانه در مراکز گردشگری به کار گرفت. ولایت کراسنودار و سن پترزبورگ دو قطب مهم گردشگری روسیه هستند و تدابیر پیشگیرانه و محدودیت‌های جدید در این مناطق اتخاذ شده است. ستاد مقابله با کرونا در روسیه در آخرین گزارش خود که امروز منتشر شد اعلام کرد که در شبانه روز اخیر 25766 نفر به کرونا مبتلا شده یا تست کرونای آنها مثبت بوده و 726 نفر جان خود را از دست داده و 21832 نفر نیز بهبود یافته و از شفاخانه ها مرخص شدند. دفتر مطبوعاتی والی ولایت کراسنودار روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد که گردشگرانی که واکسین کرونا نزده باشند 30,000 روبل معادل حدود $400 جریمه خواهند شد. بر اساس اطلاعات ستاد مقابله با کرونا در روسیه، در شبانه روز اخیر در سن پترزبورگ 107 نفر جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست دادند و این شهر در مکان نخست تلفات جانی کرونا در روسیه قرار گرفت. پس از سن پترزبورگ، مسکو با 104 نفر در مکان دوم مرگ بر اثر کرونا قرار گرفته است. در حالی که تاخت و تاز ویروس هندی موسوم به ویروس دلتا وضع نگران کننده ای در روسیه ایجاد کرده، واکسیناسیون سراسری در این کشور به کندی پیش می رود. اجباری شدن تزریق واکسن برای شهروندانی که قصد استفاده از رستوران ها و کافه ها را دارند یکی از مهمترین تصمیمات دولت برای تشویق مردم این کشور به تزریق واکسن است. بر اساس اطلاعات رسمی در روسیه، تاکنون در این کشور در مجموع 47 میلیون و 80 هزار نفر دوز اول و دوز دوم واکسن کرونا را زدند. پنجاه و نه نفر دیگر از مبتلایان به بیماری کرونا در ترکیه جان خود را از دست دادند. وزارت صحت عام ترکیه امروز با تایید فوت 59 نفر دیگر از مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 228826 نفر تحت آزمایش کرونا قرار گرفتند که نتیجه آزمایش 5670 نفر مثبت اعلام شد. وزارت بهداشت ترکیه اعلام کرد 5126 نفر از افراد مبتلا به کرونا در این کشور دیروز پس از بهبودی از مراکز درمانی این کشور ترخیص شدند. بر اساس آخرین آمار وزارت صحت عامه ترکیه، 37 میلیون 459 120 نفر در ترکیه دوز نخست واکسن کرونا، 16 میلیون 770 701 نفر دوز دوم و 2 میلیون 790 102 نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند. در مجموع 57 میلیون 19 923 دوز واکسن کرونا در ترکیه تزریق شده است. و نتایج تجزیه و تحلیل تازه ترین اطلاعات در مورد ابتلا به ویروس کرونا حاکی است که خطر بروز عوارض شدید یا مرگ در اثر ابتلا به کووید 19 در کودکان بسیار کم است. اطلاعات به دست آمده از 12 ماه نخست شیوع کرونا در بریتانیا نشان می‌دهد که در این مدت 25 نفر افراد زیر 18 سال بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باختند. این تحقیق همچنین مشخص کرد کودکان و نوجوانان مبتلا به عوارض زمینه‌ای همچون بیماری‌های مزمن و معلولیت عصبی بیش از سایرین در معرض خطر هستند، اگرچه در این موارد نیز خطر بروز بیماری شدید یا مرگ اندک است. در حال حاضر واکسن کرونا به افراد زیر 18 سال تزریق نمی شود، حتی اگر به انواع بیماری زمینه‌ای مبتلا باشند. بر اساس اعلام پژوهشگران دانشگاه لندن و دانشگاه‌های یورک، بریستول و لیورپول، افراد خردسال و نوجوانی که بر اثر ابتلا به کرونا فوت کردند از بیماری زمینه‌ای رنج می بردند. بر اساس این گزارش، اگرچه خطر ابتلای کودکان به طور کلی کم بود، اما کودکان و نوجوانانی که جان خود را از دست دادند بیشتر بالای 10 سال سن داشتند و از اقلیت سیاه‌پوست و جنوب آسیایی بودند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش و مجموعه خبری این ساعت. شما را به خداوند متعال می سپاریم. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شویم.
وقت شما بخیر و سلامتی و نیکی. در خدمت شما هستیم. از رادیو دری دعوت میکنیم که در ادامه برنامه گلبانگ غزل را بشنوید.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. ای هست کنه اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. خدایا به نام تو و با سلام به همه خوبانی که گلبانگ غزل را میشنوند. بنده عبدالحکیم وفا با همراهی سرکار خانم بیات در گلبانگ امروز تصنیف حماسی و بی‌نظیر را با صدای هنرمند توانا سالار عقیلی تقدیمتان میکنیم. تصنیفی که از سروده های سراینده معاصر کریم فکور است و شنیدن آن روح حماسه و میهن پرستی را برمی انگیزد.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشچینم. شادم از پیشه خوشچینی، رمز شادی بخوان از جبینم.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشچینم. شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم. شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی به خان از جبینم.
قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوشچین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوشچین کجا دست حسرت زند بر دامان.
قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوش چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامان.
ای خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دلبران خوش چیدن. از شعف گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو با آن سو پریدن.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی به خانه از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوش چین کجا اشک مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامان. خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دل بران خوش چیدن. از شف گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو پریدن. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بحر آب.